أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما رسيد در اجتهاد در نزد فریقین به اجتهاد در لغت. هر کدوم این 4-5 موضوع رو باید ابتدا در مقدمه بیاریم: اجتهاد در لغت، اجتهاد در قرآن، اجتهاد در سنت، اجتهاد در اصطلاح فریقین، بعد تاریخ اجتهاد، بعد انحرافات اجتهادی که انجام شده. راغب اصفهانی دیگه تقریبا میشه گفت دیگه قدیمی ترین کسی است که روی این موضوعات کار میکنه. از جهد و جهد که ماده اولیه اجتهاد هست، میگه به معنای طاقت، توانایی و به مشقت افتادن و به زحمت افتادنه. بعد میگه گفتن الجهد به معنای مشقت، الجهد به معنای وسعت، کار را وسعت دادن، گسترده کردن. بعد ایشون میاد میرسه ولی اجتهاد اخذ النفس به بدل طاقه و تحمل المشقت. اجتهاد انسان خودش رو به تمام توان به کار بگیرد و تمام قدرتش رو بذل کند و همه مشقتها را تحمل کند. بعد میاد به ماده جهتو میرسه، میگه جهتو رأی و اجهدتهو، معناش چیه؟ اتعبتهو بالفکر، من رأیم را برای شما عرض کنم با فکر به تعب انداختم و به زحمت انداختم و به کار انداختم. بعد میگه والجهاد والمجاهده، اون هم باز از اینجا آمده، استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، یعنی تمام توان را به کار گرفتن در دفاع از دشمن. مفردات الفاظ قرآن صفحه 208. البته مفردات الان تو بازار 7-8 تا چاپ شده، همون بهترین مفردات قرآن ماده جهده. ابن اسیر، ما ابن اسیر دو تا داریم، یک ابن اسیری که مال تاریخ متوفای 630، یک ابن اسیری که اهل لغت هست، صاحب کتاب النهایه فی غریب الحدیث، این متوفای 606. اینه عزیزان اینو دقت کنن، یه دفعه اشتباه نکنن. ایشون ابتدای امر همون بحث جهدره که میخواد بیاره، بعد از اینکه همون حرفای چیز رو میزنه میگه و فی حدیث معاذ اجتهد و رأی، اول ابتدا این رو میاره. حالا انشاءالله ما در بحث اجتهاد در سنت اولین چیزی که انشاءالله ما مطرح خواهیم کرد همون حدیث معاذ هست که سنگ زیرین مشروعیت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت، که پیغمبر فرمود که برای شما عرض کنم معاذ بخوای بری اونجا برای یمن چیکار میخوای بکنی؟ میگه اجتهد و چطوری؟ به قرآن، اگر قرآن نبود به سنت، اگر از سنت پیدا نکردی اجتهد و رأی. پیغمبر ابن الحمدلله الذی وفق رسوله و رسول رسوله، همه گفتن صلوات، تمام شد رفت. بله، اون زمانم تکبیر رسم نبوده بگن تکبیر. بله، الاجتهاد بذل الوسع فی طلب الامر، اجتهاد همون به کار گرفتن توانایی هست در طلب امر. و هو افتعال من الجهد، ماده افتعال هست همون از ماده جهده. اتاقع و المراد بهی رد القضیه التي تعرض للحاکم ببینید دقت کنن دوستان، رد القضیه التي تعرض للحاكم من طریق القياس الى الكتاب و السنه. برای یک حاکم، برای یک قاضی، برای یک فقیه مسئله پیش آمد، در کتاب و سنت در این مسئله چیزی نیست، از طریق قیاس چکار میکنه؟ به کتاب سنت برمیگردانه. البته این رو هم عرض کنم، قبلا هم گفتم، اگر در کتاب و سنت یک چیزی منصوص العله بود، یعنی حکم دائر مدار علت بود، اونجا هر کجا این علت بود حکمم خواهد آمد. ولی آقایان، من تا به حال ندیدم که آقایان بیان یک نفر از فقهاشون یا حتی اون متفقهینشون بیان بگن آقا مثلا این منصوص العله بوده. ما میخوایم اینجا برای شما عرض کنم با توجه به منصوص العله بودن این قضیه را میخوایم چکار کنیم؟ حکم را سرایت بدیم به جای دیگر، الغاء خصوصیت بخوام بکنیم، تنقیح منات بخوام بکنیم. البته مواردی هم که ما تنقیح منات داریم در شیعه اینا خیلی کمه، به قدری کم هست که میشه گفت در حد معدوم هست، شاید نمیدونم، حالا انشاءالله بررسی خواهیم کرد، به اندازه تعداد انگشتان یک دست هم نخواهد بود. ببینید یک دفعه این است که فرقی نمی کند چه صحابه باشد، صحابه پیغمبر، چه صحابه معصومین باشد، اگر چنانچه به آیات و سنت مسلط مبنا دستشه. ببینید ما که میگیم کسی که به آیات و سنت مسلطه، نخواندن قرآن، نخواندن سنت، آیات و روایات ناسخش رو میداند، منسوخش رو میداند، مطلقش رو میداند، مقیدش رو میداند، عامش رو میداند، خاصش رو میداند و دیگر لوازم را میداند، با توجه به آن چه کار میکنه؟ مسئله براش پیش آمده، از عمومات کتاب و سنت استفاده میکنه، مسئله پیش آمده از اطلاقات استفاده میکنه. یا مثلا همون تعبیری که امام علیه السلام میفرماید نحنو نلقی الیکم و علیکم تفرعو و علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، میاد میگه آقا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. ببینید این کلیاتی که حضرت ائمه برای ما بیان کردن، این بابا در حدی توانایی علمی دارد که می تواند این موضوعاتی که براش پیش آمده تحت پوشش یک مطلقی ببرد یا عامی ببرد، خب فاضا مجتهد. ولی وقتی خود خلیفه میگه انما اقول برأی فان اصاب فمن الله و این اخطأ فمنی و من الشیطان، خب اینو چیکار کنیم ما؟ خودش داره میگه اگر چنانچه من اشتباه بکنم فمنی و من الشیطان فالله و رسوله بریان. وقت این که نشد اجتهاد، ما خوب همچه اجتهادی را باطل می دانیم. این در حقیقت من فستر برایی فلیتبب و یونقومی فلیتبب و مقعده من النار، دیگه مشخص وظیفه چیه. ما روایات متعدد داریم، من قال برایی فاصابه فهو فی النار. حالا انشاء الله ما می خوانیم از منابع شیعه و سنی، من قال برایی فاصابه فهو فی النار، یا در بعضی از داره فقط کفر. خب این آقایان اینها را دارن، ولی با تمام این حال میگه آقا خلیفه است گفته دیگه چیکار کنیم ما؟ ما که نمیتونیم بگیم آقای ابوبکر شما چرا گفتی، آقای عمر چرا گفتی، عبدالله مسعود چرا گفتی شما. دیگه کبار صحابه این تعبیر رو دارن.
توی بحث حضور تیمم که این
بحث
دادش
پرسید،
من جنوب شدم آب ندارم
بود لا تو
سالمی.
بله این آقای نشتی کجاش اجتهاد به قولی شون میاد؟ چون در حال جنابت هستی روحیه بدی داری، در این حال با خدا این در حقیقت یک نوع حالا نمیدونم استحسان قیاس چی چی حالا اسمش چی میگذارم، ما نمیدونم ویست گزارش چی چه بوده. بله حال اون بازم یک قیاسی کرد، گفت من افضل از او هستم. خلقتنی من نار فلخلقت و من تین، ان نار افضل من التین. اون بازم یک ملاکی داره. ولی اینه که میگه لا تسله، اینه چکار کنیم ما؟ بله آخو تهور دیگه التیمم احد خود قرآن داره میگه و این کنتم جنبن فلم تجدوا ماء فتیممو. بله دیگه آیه صریح قرآنه، اگر قرآن نبود سنت بود میگه آقا سنت بهش نرسیده، ولی اینجا خود قرآن هست. یا بعد از رحلت پیغمبر میگه من قال انه مات، برای شما عرض کنم فقط علوت رأسه علی الهوا ضربته به سیف. خب آخه این چی چیه؟ قرآن میگه اینکه میت و اینه میتون، افا این مات او گتل این قلب تو ملا عقاب کن. چه کار کنیم ما اینا را؟ این دیگه چیزی نیست که بشه برای شما از کنم بردارم تو تیب اون مخفیش بکنیم به کسی نشان ندیم، زیر خاک بگذاریم و یه مدار خاک بریزیم روش کسی متوجه نشه. این بوی گندش ولو ده خلوارم خاک بریزیم روش به قدر گندیده است همه جا را میگیره. کی؟ بله کدام فتوا را؟ ندیدم، حالا اگر هست بدید خیلی خوبه. نه ببینید عزیز من، اینها مسئله اصلی اینه. رسول اکرم آمد گفت اینی تارکن فی کم و سقلی کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی. دیدن اگر اطرت بیاد اینا دیگه ریاستی ندارن، علی بیاد نه برای ابوبکر جایی هست در خلافت علی، نه برای عمر، نه برای عثمان، نه برای عبدالرحمن ابن عوف، نه دیگران. ولذا آمدن این منصب رو گرفت، منصب رو گرفتن. خب مردم دارن مراجعه میکنن به اینا چیکار بکنن، بگن نمیدانیم، مردم پراکنده میشن. میگن میدانیم از کتاب سنت دروغه، ولذا مجبورن یک با توجه به اقتدار و قدرتی که دارند مطالب از من درآورده بگن. کسی هم اعتراض بکنه به عمار میگه عمار خفه خون بگیره دیگه نگی از این حرفا ها. در رابطه من لا تسله عمار گفت بابا عمر در فلان مسافرت بودیم، خوابیده بودیم، جنوب شدیم. حالا دیگه چطوری جنوب شدیم نمیدونم، از عمار باید سوال کنه که چطوری بوده و صبح بله صبح پا شدیم برای شما اصلا تو نماز نخواندی، من روی خاک قلتک خوردم و رفتم نماز خوندم، رفتم پیش خدمت پیغمبر اونجا بحث تیمم رو مطرح کرد. خب اما حواست جمع کن از فضولیا به تو نرسیده. این حتی یک کسی هم میاد حکم الهی رو مطرح میکنه میبینن این رسوایی داره برای اینها. ببینید بله بله تهدید میکنه حواست جمع کن علا ای حاله. بله عبدالله ابن مسعودم ببینید وقتی میاد ازش سوال میکنن یه حکم شرعی بحث کلاله رو میگه نمیدانم، میرن اینور اونور، از هر کس سوال میکنن میگه نمیدونم. دو ماه یا سه ماه، حالا دقیقا روایت تو ذهنم نیست، در میان مردم میگردند، حکم شرعی رو پیدا نمیکنن. دوباره میان سراغ عبدالله مسعود، میگم بابا یه چیزی بگو ما چیکار کنیم. بعد از سه ماه میگه آقا من یه چیزی میگم، اگر درست بود فمن الله، اگر غلط بود فمنی و من الشیطان. همیشه هم نباید بگی، این دون عدالته، خلاف عدالته. این عبدالله مسعود نشه بالاتر از عبدالله مسعود باشه، هر کس هم باشه نمیدونه. خب شما ضامنه این نیستی که آقا تکلیفش چیه، بابا مرده، برای شما ارز کنم برادر عبی دارد، امی دارد، ابوینی دارد، میخوان چه کار بکنن، به شما مربوط نیست. آقا من نمیدانم. بابا خلیفه هستی، برید از خلیفه سوال کنید، برید از علی سوال کنید، میبینه علی هست اونجا. که عبدالله مسعود بگه من هر چه از تفسیر یاد گرفتم از علی یاد گرفتم. خب این گلایه ما هست، عبدالله مسعود نشه خیلی بالاتر از عبدالله مسعود باشه، سلمان ابوذرش باشه، با وجود علی میدانن این احکام دست علی هست، میدانن علی ابن ابی طالب عالم به هر چیزی هست، پیغمبرم او را نسل کرده. فلا تقدمو هما ولا تتأخر عنهما، هم تقدم بر اهل بیت و قرآن زلالته، هم تأخر از قرآن و اهل بیت زلالته. خب اینا باید فردای قیامت جواب بدن. اینها اینها بحث این که آیا منحرف هست منحرف نیست دیگه نمیدانیم. البته این قضایا دوستان از من بارها میگم، ما نمیدانیم ما بودیم اون زمان چه کار میکردیم. اگر ما بودیم اون زمان، اینور بودیم اونور بودیم، بی تفاوت بودیم، یا برای ما هم چه اتفاقی پیش بیاد ما چه کار میکنیم. هر کسی در محدوده کاری خودش شیطان میاد چه کار میکنه؟ گمراهش میکنه. ما در روایت داریم، خیلی روایت تکان دهنده است، افرادی را که به زن بچهش ظلم کرده ان، اینها را با جباران، با نمرود و شداد و فرعون محشور میکنن. عرضه میدارد خدایا من که جبار نبودم. بگن تو که به زن بچهت ظلم کردی، اگر قدرت شداد داشتی فرعون به همه مردم ظلم میکردی. اینا خیلی عجیبه. الان اگه حالین همون که میگن صراط از مو باریکتر، از شمشیر برانتره، همین اعمال ما هست. الان اگه حالین میگه اگر مراد معاذ که میگه افتحد و رعیه، یعنی قضیه پیش بیاد، به کتاب سنت قیاس میکنن. ولم یرد الرعی الذی یراه من قبل نفس من غیر حمل علی کتاب او سنت. خب اینم کاملا خلافه. اگر چنانچه واقعا بر مبنای کتاب و سنت بود، معاذ میگه اگر در کتاب پیدا کنم به او فتوا میدم، در سنت پیدا کنم به او فتوا میدم. از تحد و رأیی در برابر کتاب و سنته، از اقسام کتاب سنت نیست، قسیم کتاب سنته. آقای ابن عسیر، این در حقیقت تفسیر به ما لا یرزابهی صاحبو هست. در قضیه معبد از شاتون خلف حل جهد انل غنم، دم یه داستان خیلی مفصلی داره، در بحثی کل روایتش من میارم. رسول اکرم که در هجرت که میرفتن مدینه، وسط راه گشنشون شد، رفتن کنار خیمه، دیدن یک خانمی اونجا هست و گفتن کره پنیری، روغنی، شیری چیزی دارید، گوشتی چیزی دارید؟ نه هیچی ما نداریم. بعد حضرت نگاه کرد کنار خیمه، دید یه گوسفندی اونجا خوابیده. بعد حضرت فرمود بس اون گوسفنده چیه؟ گفت خلف هل جهد و انل غنم، روی این که خلف الجهد عن القلم گوغا کردن آقا مراد از خلف الجهد و عن القلم چیه؟ بعضی ها گفتن نه این مریض بوده آمده، بعضی ها میگن مراد از جهد در اثر پیریه، بعضی ها میگن جهد مراد لاغریه، یا گوغایی کردن در رابطه با جهد. ولذا خلف الجهد عن القلم در حقیقت یک ضرب المثل شده برای اینها. این رو سیوطی و دیگران همه دارن، یعنی کل محدثین اهل سنت دارن. بعد حضرت آمد کنار اون گوسفنده، دعایی کرد، دست کشید، بعد گفت که اون ظرفی که شما شیر می دوشید اینه بیار برای من. آمد و حسابی خلاصه شیر دوشید و اون ظرف را پر کرد، داد اون خانمه خورد، دوباره شیر ظرف پر کرد داد اصحابش خوردن و غیره، و یه مقدارم اضافه ماند. خداحافظی کردن رفتن، شوهرش آمد اونجا گفت که این شیره چیه؟ گفت والا یه آقای من خیلی نورانی، خیلی آدم خوش برخورد، خیلی آدم خوش اخلاق بود، یه دعایی کرد و خلاصه این گوسفند ما که دیگه داشت خلاصه مردنی بود از لاغری یا حالا جهد مریضی بگیریم چه، و این گوسفنده شیر داد و هم خودش خورد هم به ما داد هم به یارانش داد. و البته خود همین قضیه هم داره که ابوبکر اینا هم با برای شما عرض کنم پیغمبر بودن، هم کی بود منزل یکی از ناقیان مراجع بودیم، این آقا هم میگه بله پیغمبر که داشت میرفت مدینه ابوبکر هم همراهش بود. این هم از دروغ های شاخدار تاریخی که بعضی از طلبه های ما حتی منبری های ما توجه ندارن. اینکه ابوبکر همراه پیغمبر در هجرت بوده 500% دروغه، نه 100%. چون ما روایات صحیح داریم در صحیحین، قبل از قدوم پیغمبر مهاجرینی که رفته بودن مدینه در مسجد شجره اینجا نماز می‌خواندند و ابوبکر هم جزء مأمومین بوده. قبل قدوم نبی اینها رفته بودن مدینه، در غار بوده. ولی ببینید حالا در غار خود این ابوبکر بوده یا کسی دیگر بوده غیره، حالا ما کاری با او نداریم. خود آیه داد میزنه بر اینکه ما میگیم بوده، ولی قبل از پیغمبر رفته، پیغمبر حالا متقاعدش کرده چه کار کرده. این روایت صحیحی که دارن در صحاحشون که ابوبکر قبل قدوم نبی 3-4 روز قبل از اینکه پیغمبر به مدینه بیاد اینها رسیدن به مدینه، و قبل از ورود به مدینه همین جای که الان مسجد شجره هست همینجا اینها برای شما عرض کنم نماز میخوندن، یعنی سایبانی درست کرده بودن، بله اونجا نماز میخوندن و امامشون هم کی بود؟ بله سالم مولا ابو حذیفه بود. اینها برای شما عرض کنم اقتدا کرده بودن به او. ما در رابطه با اون نماز اقتدای به ابوبکر میگیم قبل از این قضایا سالم مقتدای ابوبکر و عمر بودن و پشترش هم نماز خواندن. ببینید ثانی اثنین، اگر مراد از ثانی اثنین شما بگید ابوبکر، اصلا توهین به پیغمبره. باید بگه اول الاثنین نه ثانی اثنین. و اضافه در کنار پیغمبر اکرم اون کسی که بلد راه بود با پیغمبر اکرم بوده، یعنی پیغمبر که از منزلشون خارج شدن یک کسی بود همراه پیغمبر و بلد راه بود، همون هم از مکه تا مدینه با پیغمبر بوده، اونم با پیغمبر. البته از کدام بنده خودم شخصا معتقدم که ابوبکر در غار بوده، ما روایات صحیح داریم هم در کتاب شیعه هم در کتب اهل سنت. ولی این که با پیغمبر از خانه رفته یا نه قطعی است که پیغمبر رفت، ابوبکر آمد منزل رسول اکرم، صبح هم بوده، پیغمبر شبانه خارج شده از مدینه از منزلشون، گفت یا علی پیغمبر کجاست؟ گفت رفت. کجا؟ طرف کوه سور. برای شما اون ابوبکر آمد در وسط راه به پیغمبر ملحق شد. یعنی چیزی نیست که پیغمبر با ابوبکر از منزل خود از اخرجه الذین کفروا اخرجه، یعنی یک نفر بوده بیرون رفته. حالا در رابطه با این قضیه آیه غار، دوستان قوی ترین کتابی که اهل سنت کار کردن فخر رازیه، یعنی کسی در این 14 قرن حتی علمای معاصر اهل سنت هم مثل فخر رازی سرمایه گذاری علمی نکردن. در ذیل هما فی الغار من گمان میکنم نزدیک 60-70 صفحه بحث کرده و دوستان ما هم آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی اونام نزدیک شاید 10-15 جلسه در رابطه با حرفه های فخر رازی مطرح کردن و نقد کردن. دوستان اگر بتونن هم در سایت ولی عصر هست هم در سایت شبکه ولایت، یعنی دیگر تحقیقی که امکان پذیر بود انجام بشه، حرفه های شیخ طوسی، سید مرتضی، برای شما از کنم علامه هلی، میرحامد حسین، قاضی نورالله ششتری، علامه امینی، تمام اینها را دیدند و اضافاتم خیلی، یعنی در حقیقت 30% تحلیل ها مال علماست، 70% هم خودشون اضافه کردند. حالا من فایلش هم دارم، حالا اگر یادم نره این فایل روی چیز من میگذارم، دوستان انشاءالله از اونجا بردارن مطالعه کنن. و یکی از جاهایی هم که خوب باید کار بشه همین قضیه آیه غار هست، آیا واقعا این دلیل بر افضلیت ابوبکر هست یا نه. در کنار آیه غار آیه لیلة المبیت، فرزن هم اگر واقعیت داشته باشد به تعبیر سید مرتضی و شیخ طوسی اینها که میگین دلیل بر کفر ابوبکره، و فخر رازی هم میاد میگه نمیدونم خنزیر شیعه اینطوری گفته و خوک شیعه اینطوری گفته و تعبیر اینطوری داره بله. بعد چون در آیه غار چون اونجا داره و انزل الله سکینته علیه و ایده بروح منه دیگه و ایده بجنود لم تروها. بله ببینید کلمه سکینه یا باید بیایم به ابوبکر نازل شده، پیغمبر نیازی به سکینه نداشت برخلاف آیه 26 سوره توبه و 26 سوره فتحه، و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. و اگر بگیم بر پیغمبر نازل شده، خب بر پیغمبر نازل شده ابوبکر اگر بود اونجا باید بگه و انزل الله سکینته علیه ما،
اون پیغمبر نترسیده
بوده. بله
ترسیده.
ببینید بحث ترس نیست، مگر پیغمبر در جنگ برای شما عرض کنم هنین ترسیده بود؟ بگه و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در سوره توبه مگر پیغمبر ترسیده بود؟ سکینه آرامش است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اصلا سکینه تابع ترس نیست. فرزن هم اگر ترس باشد باید بینید و انزل الله سکینته علیه و ایده بجنود، کاملا مشخص ایده بجنود. این ایده ضمیر به کی برمیگرده؟ قطعا به پیغمبر برمیگرده. اصلا نمیتواند این سکینه ضمیرش به ابوبکر برگرده، یعنی در یک جمله دو تا ضمیر به کار گرفته بشه، یکی به این یکی خلاف حکمت اصلا. بله بله ان الله مع المسلمین، معنا با ما هست. بله لا تحزن، بله نه نمیگه معنا به چیز نداره که معنا. ببینید این برای اسلام میترسیده، برای جان پیغمبر میترسیده. فرزند اولا برکه در کنار پیغمبر بودن حزن نداره، یعنی پیغمبر اکرم خودش مأمن از هر گونه عذابه. اون آیه شریفه‌ای که هست برای شما عرض کنم، ان الله لا يعذبكم و رسول الله فيكم، چه آیه است؟ و هم مستغفرون. در کنار پیغمبر بودن خودش مأمنه. خود امیر المؤمن میگه در جنگ احد تنها چیزی که مایه آرامش ما بود وجود پیغمبر بود. در جنگ پیغمبر مایه آرامش مسلمان هاست، ولی زان فرار هم نکردن. در اینجا میگه ان الله معنا، نه اینکه با من با تو، ان الله معنا یعنی مع المسلمین، مع الاسلام، مع القرآن. خب من یعنی یک دفعه نصیحت من، شما به رفیقت میگی میترسه، میگه خدا با ماست. خب لا تحزن، خب ان الله معنا و انزل الله سکینته علیه ما باید باشه دیگه، درست شد؟ چرا علیه ما نیامد؟ و ایده ها رو میخواد چی کار کنه؟ و ایده ها به جنود لم تروها،
اصلا این آیه رفتی به اون نداره،
کنار همه بابا. و انزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها یک آیه هست، دوتا آیه نیست، کنار همه، چسبیده به همه.
از آقا اگر بلد. این سکینه به جهت ترس نازم میشه، اون وقت سهر رو برمو برمو برمو
برمو دیگه. اولا بر این که حزن در کنار پیغمبر معنا نداره. اگر مؤمن بود باید بگه و انزل الله سکینته و علیه ما، همونطور که در سوره فتح و انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، در سوره توبه و انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین نیست. الله یعلم. این مرحوم شیخ طوسی روی این در این تلخیص شافی مفصلتر از استادش سید مرتضی در اینجایشون خیلی کولاک کرده. البته ما همین تعبیر رو نداریم، ما اصلا این که ما بیایم دنبال کفر اینها باشیم و غیره، من بارها هم گفتم ما دنبال تکفیر رو نمیدانم این مسائل نیستیم. ما فقط یک مسئله برای ما مهم هست، با وجود علی اینها صلاحیت برای تصدی خلافت نداشتند. ما این رو دنبالش هستیم ثابت کنیم، فراتر از این به ما مربوط نیست. مؤمن بودن، مسلمان بودن، ظاهرشون اسلام بوده و ما هم به ظاهر کسی که بیاد برای شما عرض کنم شهادتین بگوید ما حکم اسلام جاری میکنیم. خود سید مرتضی هم در قضیه ازدواج ام کلثوم میگه و ظاهره الاسلام. ما این که از این آیه بخوام استفاده کنیم کفر و غیره، این حال اصلا ما به رفقا میگیم اصلا تو این فاز نرید اصلا. ما که به باطن مأمور نیستیم، به باطن که ما ببین باطن هیچ کس نمیدانه. شما باطن منم میدانی، نه من باطن شما را میدانم. عبدالله ابن ابی سر کاتب وحیه. خب مرتد میشه میره، مگر کسی که مؤمن باشه میشه یک کسی که مؤمنن کان بعد بره مرتد بشه؟ خب اینا مشخصی که خیلی از اینهایی که آمده بودن در کنار پیغمبر بودن، لا شک و لا ریب که اینها باطن چیز دیگری بوده، ولی ما مأمور به باطن نیستیم. پیغمبر مأمور به باطن نیست، امیرالمؤمنین مأمور به باطن نیست. تنها کسی که مأمور به باطن هست حضرت ولی است، ارواح اونا لتراب مبدم الفدا هست، هم ظاهر رو لحاظ میکنه هم باطن رو. و السلام علیکم و رحمت الله.